اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله و العظیم. بحث ما با توفیق پروردگار درباره بطیره، اون دو رکعت نمازی که بعد از نماز عشاء معمولا جلوسن خوانده میشه. در این مورد آیت اللزمه های برجردی علی الله مقامه مطالبی داشتن که سه تا مطلب مهم بود. اول اینکه خواندیم فرمودن می این که در نوافل هر نافله زور عصر عشاء اینا هر کدام یک امر مستقلی دارن و اجزای مأمور به هم معلومه، باید اون رو کسی بخواد به جا بیاره، باید کلن با اون اجزا به جا بیاره. اگر بعض اجزا باشه کافی نیست، با اون فضیلت و ثوابی که مترتبه بر اون مأمور به، مأمور به یک کلیست دارای اجزای، اون کل را اگر به جا آورد با تمام اجزا، اون ثواب و اون فضیلت مخصوص را دریافت خواهد کرد. اینه خواندیم. بعد امر ثانی که ایشان می فرمایند در قفیله است. ما قفیله را بعداً انشاءالله تعالی خواهیم خواند. امر سوم که محل بحث ما اینه که آیا جلوس در نماز و تیره واجب؟ قائما نمیشه خواند. اون چی مشروع شده و تیره باید جلوس باشه، منتها دو رکعت تعدان برکعتن، دو رکعت جالسن میخوانه، دو رکعت جالسن یک رکعت حساب میشه تا اون 51 رکعت درست بشه. آن اول عبارت عربه رو بخوانیم چون اینجا خواشی زیاده. در عربه، در اعداد فرائض و نوافل فرائض می فرمان به این که ورکعتان بعد العشاء من جلوس تعدان برکعتن، دو رکعت بعد از نماز عشاء من جلوس باید جالسن خوانده بشه که دو رکعت جالسن یک رکعت قیامن محسوب میشه. خب یجوز فیه من قیام، در آن دو رکعت قیام هم عربه میگه، و یجوز فیه من قیام بل هو الافضل، قیام در آن دو رکعت جایز، انسان روح تیده را قائمن بخانه، بلکه قائمن بخانه افضله، و این کان الجلوس احبت، جلوس احبته، ولی اقوا این است به این که قیام با قائمان بخوانه افضله. این عبارت بر عروه است. بدین که عروه حواشی زیاد داره، شروح زیاد داره. ما هم مبنای بحث ما به ترتیب عروه است. این عبارت مال عروه بود. اینجا در حاشیه آیت اللزمه آی خوی داره فیه اشکالون بل الازهر عدم جوازه، از طرح اصلا جایز نیست بطیره را قائمان بخانه، بطیره بایستی جالسان خانده بشه، چون ایشان داشتن و یجوز فیه من قیام بل هو الافضل. ایشان میگه فیه اشکالون بل الازهر عدم جوازه. و در اینجا خلاصه باید ما کلمات فقها را بخانیم تا ببینیم که نظر شما چیه، نظر ما چیه و اونا چی میخوان بفرماین. اول کلمات همون آیت اللازم آی برو جردی میخوانیم که ایشان در تبیان و صلات هم هست، در این مورد بحث کردن در این که آیا در نماز و تیره قیام جایزه یا باید جالسن خوانده بشه. ایشان فرمودن به این که الامر سالس فی وجوب الجلوس فی صلات و تیره و عدمه، که ایشان قائلن که در صلات و تیره بایستی جالسن خوانده بشه. خب حالا ایشان دلیلشون چیه؟ ایشان میفرمان به این که چون برای اینکه نظر ما به فقه خیلی فرق بکنه، خب فقه یک علمیست که خب بالاخره از اهل بیت علیه السلام و از قرآن رسیده، در طول قرون و اثار فقهای بزرگ ما با عنایت به اون دقت و تأثیر از لحاظ رجال و متن و دلالت، خب این سقرد چند دقن راه پیم بوده است، اینا این است که در قرون فرق کرده. آیت العظمای برجردی قائلن به این که اون شهرت قدما تا زمان شهید اول، شهید اول در سال 786 به قتل رسید و کشته شهید شده، تا اون زمان فرمود تمام فقهای ما داشتن جلوسان خوانده بشه، باید نشسته خوانده بشه بطیر. خب اینا هم کسانی بودن که نزدیک زمان ائمه علیهم السلام بودن، تسلط اینها، عنایت اینها، تحقیق اینها نسبت به اخبار خیلی بیش از متأخرین بوده. اونی که بعد از شهید اول به وجود آمده، این شهرت که بعدن شهرت جدیده است، اما اون شهرتی که قبل از شهید اول بوده شهرت خدا ماست. در تمام کتاب های اونا می فرمان که تمام است که و تیره جالسان خوانده بشه، به اونا هم فقهشان به این ترتیب بود، بیشتر همون اخبار اهل بیت را ذکر می کردن و سرمان تا به صورت فتوای خودشان، هدایه صدوق، مغنه صدوق، مغنه مفید، مثلا این کتاب ها که در اون زمان ها نوشت. در تمام این ها این هست که و تیره دو رکعت جالسن، این بوده در این مدت تا زمان شهید اول. شهید اول به این طرف یک تحول دیگه در فقه به وجود میاد، اون تا اون زمان اینا همون اخبار اهل بیت را و تحت عبارت های اونا را در قالب فتوای خودشون ذکر میکردن، چیزی اضافه نمی کردن. اما از زمان شهید اول آمدن تحقیقات به قول خودشان تحقیقات به وجود آوردن، این تحقیقات خودشان را قاطی کردن، به اون اخبار یک شکل دیگه به وجود آمد. اون اشرا کتاب به عنوان جواهر به اون ترتیب که نداشتن، کتاب مغنه ای مفیده، نهایه شیخ توسی مثلا، مغنه صدوق، هدایه صدوق، همین اونایی که مرد این ها اینه که باید نماز و تهره خوانده بشه، دو رکعت جالسن و تو ادانه به رکعت، اینطور گفتن. عنایت ایشان به این خیلی زیاد بود. ما هم در زمان ایشان به نظر ما اینطور اومد که اون فقهی که اقرب الالواقعه فقه ایشانه، چون مانه که واقع این مسلمان کسانی که در طول این قرون و اعصار بودن قریب زمان معصومین علیه السلام بودن، هیچ کدام فتوه ندادم به اینکه شما وتیره را میتونید قایه برده بخوانید. از زمانش شهید اول، خب شهید اول خیلی مهمه، ولی خب فقه عوض کردن، اون قالب فقه شهید اول و شهید سال بعد به کم 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 میرسه مثل جواهر اینا، و به این ترتیب نبود. خب شهید اول، خب اینا خودشان خیلی بزرگن، در سال 786 عبارت در بارش این است که قتل ثم صلب ثم رجم ثم احرق. اول قتل به سیف، اول شهید اول را با شمشیر کشتن، بعدن این بدن بی سر را به دار زدن، در بالای دار او که بوده اونجا خب یک مدت در برای دار باشه، یک اهانتی از طرف اونها بسید. در برای دار که بوده به سنگ بهش میزنه، قتل ثم صلب ثم رجم. در برای دار سنگ باران کردن ثم احرق، دار دفن سوزاندن. خب چرا؟ این هم برای که وقتی فقه شیعه را می نوشت و می گفت، اینا اون زمان فقه شیعه را یه جرم می دانستن، بعدن اطلاع پیدا کردن که این داره در فقه شیعه تألیف داره درس بگه. اینی که در همون دمشق نگرفتن بونوان بردن. بعد یک سال هم در زندان نگه داشتن که توبه کنه از این کار و بگه به این که نوشتن درست نبوده. مثلا یک تونا شافعی و مالکی، شافعی گفت که توبه کنه نمی کشیم. خب توبه منش این است که من گناه کردم، مجرمم دیگه، باید توبه نمی کنم، چه توبه بکنم؟ چون توبه کردن معنیش این است که اون جرم را قبول بکنه، مجرمم توبه میکنم. گفت من توبه نمیکنم. برای اون مالکی گفت بین که بس باید کشت، حتی با داد مالکی به کشتن، کشتنشان به این ترتیب که قتل از اون من صلب از اون من رجم از اون من احرق به این ترتیب. خلاصه از زمان شهید اول به این طرف این فقه یک ترتیبش بینیم میشه که اخبار اهل بیت را با فتوای خودشان توضیح بدن و مخلوط بکنن. این یه جور دیگه، یه شهرت دیگه به وجود آمد به این سبک. شهرت قدما هم به اون سبک این است که ایشان بارتن وچه وجوب جلوس فیها، وجوب جلوس در نماز و تیره ها و اجمال فقه ها علا ثبوت الجلوس فی هذه الصلات، اجماع داشتن تا اون زمان فقه ها جلوس به این ترتیب. البته این اجماع مدرکه، یعنی فتاواشان جمع شد اجماع، چون ما جزء اجماع داریم، اجماع تعبدی داریم که از اخبار احادیث بگیریم، اجماع داریم که از فقه ها میگیریم. این اجماع اجماعی است که مدرکه، مدرکش همون عبارات فقه هاست. خب تا زمان شهید اولشان میفرماین به علم از گفتی کتب هم ناخلشان رکعتان من جلوس تعدان برکت من قیام ما کون بنا هم ذکر فتوا به این الفاظ اخبار صادره من در معصومین. اینا رسمشان این بود تا زمان شهید اول، اینا اخبار ذکر میکردن، فتواشان هم به همان اخبار، همان عبارت اخبار را سعی میکردن که به عنوان فتوا ذکر کرده باشن. کما تراحاز از تعبیر فی روایت ابی نصر بزنطی، دیر زمان روایت خواندیم، ابو نصر بزنطی همان تعبیر همین بود که دو رکعت نماز و تیره جالسن باشه. این در روایت ابی نصر بزنطی بود، رکعتین بعد العشاء من قعود تعدان برکت من قیام. فی روایت فضیل ابن یسار باز در همان باب 13 همینا، الفریضه و نافل اهدا و خمسون رکعتان منها رکعتان بعد الاتمه، اتمه به نماز عشا میگن، رکعتان بعد الاتمه جالسن تعد به رکعتن. خب اینطوری چند تا روایت ایشان میگن که بعضی هاش سندشان پیدا نکردم. اینجا خبر ابی نصر، احمد ابن ابی نصر بزنطی ذکر کردن که دیروز خواندیم در آن باب 13 از ابواب اعداد فرائض و نوافل بود. خبر فضیل ابن یسار هم در همان باب، خبر دوم باب ظاهر هم که خواندیم سندش هم صحیح بود خواندیم. میگم وکز روایت اعمش صدوق، چون در اون باب هم از کلینی نقل کرده، هم از صدوق، هم از شیخ طوسی، از صدوق نکرده، گفته به اینکه صدوق از اعمش نقل میکنه. اگر بخوایم سند را پیدا کنیم، اعمش من پیدا نکردم، یک کسی پیدا کرد به مثل بیاره اعمش با این، برای اینکه این در اون نوشته های بنده که نبود. ما مفصل ترین کتاب رجال، معجم رجال حدیث آیت الله عظما آقای خویه در 23 جلد، یک لجنه بسیار مهمی در نجف چند سال با نظارت ایشان کار کردن تا این کتاب 23 جلدی معجم رجال حدیث آیت الله خوی نوشته شده. در آنجا صدوق از اعمش نقل میکنه روایت را اعمش را پیدا کنید که این اعمش کیه. خب اینجا آقای بروجردی دیگه خیلی اهمیت به سند اینقدر نمیداد، همانقدر یک خبر دو خبر باشه فقها ها با اون عمل کرده باشن همین کافیه. یکی از چیزهایی که بسیار مهمه برای شما عزیزان، باید مبنای خودتان را در خبر واحد روشن کنید. خبر واحد از چه جهت حجته؟ با چه شرایط حجته؟ آیت الله عظما آی خویی یک مبنایی داره در برابر مبانی دیگران. ایشان قائل به این که ما باید یک یک اون رجال که در سند هست نگاه کنیم، اگر اینا عادل بودن موثق بودن خبر صحیح عمل میکنیم، نباشن نه. اون فقط به سند نظر داره. اما امام رضوان الله علیه آیت الله حسن وجودی بند حقیقه در خبر واحد ملاک اطمینان صدوره، اطمینان بنای اقرا بر اینه که اگر اطمینان به صدور پیدا کنن اونو حجت میدونن. خب اطمینان به صدور بیم میشه ولی اون خبر ضعیف باشه، ولی فقهای بزرگ ما عمل کرده باشن اطمینان پیدا میکنیم. اگر یه خبر صحیح باشه اعراض کرده باشن اطمینان نداریم. پس بنابر مبنای ما اون چه مهمه بنای اقرا بر این است که چیزی که مورد اطمینان اونا باشه، این است که ما اعراض را باعث می دانیم که خبر از حجت بیفته. عمل کردن به خبر ضعیف را دلیل می دانیم بین که اون خبر حجت داشته. آقای امام و آقای بروجردی هم نظرش همین بود از جهت بنای اقرا. این است که اینجا ایشان خیلی دیگه آقای بروجردی دیگه خیلی چیز نمون که دو تا خبری که ذکر کردیم اون صحیح بودن. روایت اعمش را ایشان میگن. اعمش کیه؟ حالا چه کسی هست؟ در کتاب رجال من پیدا نکردم، پیدا کنید. نه در همون روایت الله خوی 23 جلدید اعمش نبود و هم در همون نوشته بنده هم که نبود اینا. خب روایت اعمش هم از لکتان من جلوسن بعد اشای آخره تو اتدان بریم. الاخره صفت صلات اشاست، صفت توضیحیه چون آخرین نماز روز دی. تو اتدان برکته. خب بازین چارون اول دوتا بود که ابی محمد ابن اسر بزنتی بود و فضل ابن یسار بود، زید ابن یسار بود، سوم اعمش، چهارم روایت ابی عبدالله قزوینی، این چهارمه. قال قلت لابی جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام لأیه علتن یوسل در رکعتان بعد العشاء الاخره من قعودن، به چه علت این دو رکعت نشسته؟ قال لأن الله فرض سبع عشر رکعتن، 17 رکعت نماز روز فرائض ما. فعضا فیده رسول الله مثلی ها، پیغمبر برای وقتی نماز آمد هم زور دو رکعت بود، هم عصر دو رکعت بود، هم عشا دو رکعت بود، صبح هم که معلومه و مغرب سه رکعت بود. پیغمبر صلوات الله علیه و آله به ظهر و عصر و عشا به هر یک دو رکعت اضافه کرده. خداوند متعال به ایشان اونقدر قدرت داده بود و اونقدر بالاخره عظمت داشته میتونست که این کار بکنه، اینطور شد. خب وقتی میگه لأن الله فرض سبع عشر رکعت و اضافه در رسول الله مثل یا وقتی نوافل که اضافه شد 34 رکعت، فسارت 51 رکعتن، شد 51 رکعت. همون یک رکعت یه چیه؟ این نهاتان رکعتان من جلوسن برکعتن، این دو رکعت نماز و تیره من جلوسن یک رکعت حساب میشه. خب ایشان تو میگن و فی قبال ها ظهر روایات دل علی رزوب جلوس و الاجماع و تسالم الى زمان شهید. تا زمان شهید همینطور بوده. دو تا روایت هست که بعد از اینها ظاهرتان فی جواز قیام بل فی کونی افضل من القیود. دو تا روایت دلاله است به اینکه قیام جایزه و این قیام افضل از این است که انسان نشسته بخونه. عروه هم تحت تاثیر همین قرار گرفته. عروه را بخواه رد کنیم، عروه هم همینه، محشین عروه هم عده همینه، بله خب آقای بلجردی یا آقای خوی اینا قبول ندارن این را. ایشان میگن میگه خب و فی قبال هذه الروایات الداله علی لزوم الجلوس و الاجماع و التسالم الی زمان الشهید، روایتان ظاهرتان بی جواز قیام بل فی کونه افضل. الاولا روایت حارث بن مغیر است عن الصادق. خب یکی این قال سمعت ابا عبدالله یقول صلات النهار ست اشرکت سمان زلالت الشمس. بالاخره بعدا میرسه به این که و رکعتان بعد الاشاء کان ابی یصلیه ما و هو قائد. حضرت باقر علیه السلام میخوانده قائد. خب در خبرم خواندیم حضرت باقر علیه السلام چاق بوده. البته چاقی فرق میکنه، چاقی هست که خب نسبتاً یه مقدار چاق، چاقی هایی که خیلی مفرطه، چون در شرح تجرید که خواندید نبود این است که پیغمبر به امام باید از هر صفتی که چه در بدن چه در روحش منفره، مردم از اون نفرت دارن، مردم اون را خوب نمیدونن، باید منزه باشه. یعنی خداوند متعال همانطوری که به پیغمبر و امام کمال داده که همه اون کمال در سطح بالاست، از لحاظ بدن هم باید طوری باشه که وقت بعد آنجا این بحث مطرح کرده. خب اگر اینجوری شما بگید حضرت یعقوب چطور شد که این بالاخره بعد از جریان یوسف و اون جریان چشماش نابینا شد، فرتد بصیرن چطوری شد؟ خب اون ایشان توجیه میکنه اون یک معجزه است واقعا، برای که ایشان چشمش قدر نابینا شد، بعدن وقتی پیراهان یوسف آوردن دادن بهش اینا و این چشمش دوباره باز شد اینا و اینا یک چیزایی است که اون متعرض شده که توضیح کرد. خلاصه باید پیغمبر و امام از اون صفتی که منفر هست و اینا در نظر مردم یک عیبی نقصی ولو در درجه صدوم حساب بشه منزه هستن اینا. ما عقیده من این است اینا، چون برای اینکه اونا بالاخره از هر جهت الگو و اسوه هستن و مردم به اونها بالاخره توجه زیاد دارن و باید اینطوری باشن اینا. خب حالا بالاخره ایشان رفته آقای بروجردی رحمت الله علیه، ایشان میگه روایات که برخلاف این باشه که ما گفتیم ولو صحیح باشه، اصحاب احراز کردن. عرض کردم شما باید مبنا اتخاذ کنید، مبنا باید معلوم باشه چیه. مبنای ایشان و از افراد زیادی از اساتید بزرگ من یعنی که اون چه معیار حجیت خبر واحده این است که اطمینان حاصل بشه به صدورش. اینجا اگر بخواد جمعیت زیادی اعراض کرده باشن از قدما، ما دیگه اون اطمینان داریم. خبر ضعیف باشه به عکس عمل کرده باشن اطمینان پیدا میکنن. این مبنا این است که ایشون میفرمایند که نه این اخبار قبول نمیکنن، انشالله باید بخونیم تا اینکه تکمیل بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.